صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند، پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجای این عالم پهناور هستید و صدای ما را میشنوید خوش باشید و اشتیاق شدید برای کلام خدا و حقیقت او در قلبتون داشته باشید، زیرا خداوند چین آرزوی قلبی را میپسندد و ارج می‌نهد و شما را در رسیدن به مقصود و هدف مقدستون یاری می‌دهد. این قول خداوند به همه طالبان حقیقت. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که نه فقط تورات را به فصل 64 از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم، بلکه ازتون میخوام قلب های خودتون رو نیز بگشایید و از خداوند بخواهید که در این ساعت به وسیله روح قدوس خیش شما را تعلیم بده تا امروز چیزهای تازه‌ای از کلام آسمانی و یاد بخشو یاد بگیرید. در فصل 64 حضرت اشعیا دنباله رشته کلام و فکر قلبی که تشنه و طالب خداست را گرفته و نشان می‌دهد که چگونه آنانی که حقیقتاً تشنه خدا هستند و صمیم قلب طالب خدایند مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته و برکت و رحمت خدا را نصیب خود می‌کنند. و دوستان عزیز، هیچ انسانی که از خدا پیروی میکنه از این تشنگی و گرسنگی روح در امان نیست، زیرا هر قدر من و شما به خدا نزدیکتر بشیم، هر قدر بیشتر طالب شناخت او و اراده او بشویم، بیشتر و بیشتر به او عشق میورزیم و میخواهیم به او نزدیکتر بشویم. وقتی ما مسیحیان این فصل را مطالعه میکنیم، از ته دلمون میتونیم گفتار حضرت یوحنا را ترک کرده و بگوییم: ای مسیح زنده بیا، ای مسیح زنده هر چه زودتر بیا، زیرا مشتاق وصلت با تو ای قدوس یکتا و ای کلمه حق هستیم. ای مسیح خداوند، ای منجی و رهاننده ما، هر چه زودتر دوباره به این جهان بیا، چون طالب حضور تو و مشارکت و مصاحبت با تو هستیم. این فصل از کتاب اشعیا دنباله پیشگویی ها و نبوت های او در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح نیز می باشد و ما با بیان این آیات می خواهیم به شما از کلام خدا نشان بدهیم که عیسی مسیح قبل از مصیبت عظیمی که به این جهان می آید، این جهان خواهد آمد تا ایمانداران را با خود به آسمان ببرد و بعد دوره حکومت دجال یا ضد مسیح در این جهان، وقتی که ایمانداران به هوا رفته و در ابرها از منجی خود استقبال می کنند، دجال حکومت خود را در این جهان آغاز می کنه که به مدت 7 سال طول خواهد کشید و پس از آن است که مسیح با ایمانداران با قدرت و شکوه و جلال آسمانی و فرشتگان و ملائک آسمانی به عنوان پادشاه پادشاهان می آید تا نه فقط دجال را نابود کنه بلکه سلطنت هزار ساله خود را نیز آغاز کند. این مطلب را نه فقط به وسیله خود عیسی مسیح میتونیم درک کنیم، بلکه انبیای سابق نیز بارها به آن اشاره کردند و اشعیای نبی نیز که 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته از جمله این انبیاست که این حقایق را در رویایی که خدا به او داده است و خود شاهد این واقعه میشه، آن را برای مردم زمان خود و آیندگان برشته تحریر در میآورد. در این فصل اشعیا مشاهده می کند که چگونه سرانجام مردم عالم متوجه عظمت و خدا بودن قادر مطلق شده و سپس آشکار می کند که انسان وقتی چشم از خدا برداره در این دنیا چقدر آواره و سرگردان شده است. حالا توجه شما را به آیات و معنی آن جلب می کنم. دایما است که بتوانید مطالب این فصل را به خوبی درک کنید. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. پنجایی اول از فصل 64 و کتاب اشعیای نبی اینطور آغاز میشود. میگوید کاش که آسمان ها را منشق ساخته نازل میشدی. کاش که آسمان ها را منشق ساخته نازل میشدی و کوها از رویت تو متزلزل میگشت. مثل آتشی که خورده چوب ها را مشتعل سازد. مثل آتشی که خرد چوب ها را مشتعل سازد و آتشی که آب را به جوش آورد، تا نام خود را ای خدا بر دشمنانت معروف سازی و امت ها از رویت لرزان گردند. حینی که کارهای هولناک را که منتظر آنها نبودیم به جا آوردی، آنگاه نزول فرمودی و کوها از روی تو متزازل گردید، زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند و به راه‌های تو تو را بیاد می آورند ملاقات می کنی. تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند و به راه های تو تو را بیاد می آورند ملاقات می کنی. اینک تو غضبناک شدی و ما گناه کرده ایم. در اینها مدت مدیدی به سر بردیم. و آیا نجات توانیم یافت؟ دوستان عزیز، اگر تأمل کنید در این آیات اشعیای نبی به جای اسرائیلی هایی که از عذاب دجال رهایی یافتند از خداوند التماس میکنه که قدرت و رحمت خود را آشکار ساخته و انتقام را بگیرد و صمیم قلب از خدا میخواه که هرچه زودتر خداوند مسیح موعود را بفرست تا عذاب جسم به پایان برسد. در آیه 3 میفرماید که کوها از رویت متزلزل گردید. اگر توجه کرده باشید نبی خدا از فعل ماضی استفاده می کند. می دونید چرا؟ زیرا خدا وقایع را در رویا زمانی به او نشان می ده که از نظر او انجام یافته محسوب می شه. البته نه اینکه این وقایع در زمان اشعیای نبی به وقوع پیوسته، خیر، برعکس، این وقایع مربوط به زمان آخره، ولی چون در نقشه خدا قرار داره و تغییر ناپذیره، بنابراین از نظر خدا این وقایع انجام یافته محسوب میشه و نبی خدا قادر بود که در رویا زمان این چیزها را ببینه که به اصطلاح انجام یافته بود. در کتاب مکاشفه تقریبا عین آیه 3 ذکر گردیده. میفرماید وقتی که مسیح میآید زمین متزلزل میگردد و مردم گناهکار از ترس داوری خدا و از جلال و قدرت عظیم او فریاد برمیآورند و به کوها میگویند که ای کوها بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که می تواند ایستاد و یا در برابر آن مقاومت کند. دوستان عزیز، این آیات اشاره به ظهور ثانوی عیسی مسیح می کند و ما شباهتی در آیه 4 با آیه انجیل هم وجود دارد. حضرت پولس وقتی که در باره خودکشفی خدا در رسالش به مسیحیان قرنتوس می نویسد، در حقیقت به این آیه از کتاب اشعیا نیز اشاره می کنه و سپس در آیه 10 می فرماید اما خداست که آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می‌کند. خدا آنها را یا این وقایع را یا حقایق نجات بشر را و یا راه نجات و رهایی و راه آشکار شدن خدا در جسم مسیح به وسیله روح خودش به ما بندگانش کشف نموده است. به زبان دیگر، ما به وسیله عقل و حکمت نمیتونیم این وقایع را درک کنیم و بفهمیم، ولی اگر روح خدا بر ما نازل بشه، صاحب بصیرت روحانی میشیم و از دید الهی قادریم به ماورای محدودیت‌های دید جسمانی نظر افکنده و ببینیم که خداوند چه چیزهایی برای ما مهیا کرده و اینکه چه چیزهایی نیز در نقشه آسمانیش برای انسانها و دنیای ما در نظر دارد. دوستان عزیز می‌فرماید خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می‌کنه. مقصود اینه که خداوند می‌خواهد که جهان به خدایی که او حقیقتاً هست، به آن خدایی که او در حقیقت وجود داره، آن خدایی که ما را خلق کرده، هستی‌ها را به وجود آورده پی ببره. و دوستان عزیز، او این وسیله را به وسیله روح القدسش برای ما مهیا کرده است تا بتوانیم هدف خدا را پی ببریم و آینده‌ای که او برای جهانیان دارد. از آیه 5، اگرچه درباره همراه بودن خدا با طالبان عدالت و پیروان طریق حقیقت سخن می‌راند، ولی در واقع ابتدای اعتراف به گناه نیز محسوب میشه. زیرا از آیه 6 نبی خدا به نمایندگی تمام قوم به حضور خداوند اعتراف میکند که خدایا لیاقت رحمت تو رو نداریم. و پس از اعتراف و توبه از گناهانش از خداوند تمنا میکنه که ای خدا رحمت خود را دریغ ندار و ای خداوند فریاد رس دردها و رنجها و ناله ها و ظلم های ما باش. دوست عزیز، امروز نیز من و شما بایستی چنین دعایی هر روز به درگاه خدا بکنیم و از خداوند طلب رحمت کرده و از او بخواهیم که گناهان ما را ببخشد و التماس کنیم که فریاد رس درد و رنج و ظلم و ستم هایی که به ما می شود بشید. به دنبال آیات توجه کنید. از آیه 6 می گوید ای خداوند، جمیع ما مثل شخص نجس شده شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند لطیه ملوث می باشد و همگی ما مثل برگ پژمرده شده ایم و گناهان ما مثل باد ما را می رو باید و کسی نیست که اسم تو را بخواند یا خیشتن را برانگیزاند تا به تو متمسک شود، زیرا که روی خود را از ما پوشانیده ای و ما را به سبب گناهان ما گداخته ای. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی و ما گل هستیم، تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دست های تو می باشیم. ای خداوند، به شدت غضبناک مباش و گناه را تا به ابد به خاطر میاور، بلکه بر ما ملاحظه فرما. دوست عزیز، این دعا فقط دعای اشعیای نبی نیست، فقط دعای قوم نیست، بلکه باید دعای من و شما نیز باشد. زیرا اگر ما هم به حضور خدا حاضر شویم، خدا امروز جز گناه و ناپاکی چیزی دیگه در ما نخواهد دید و حتی خودمون شاهد گناهان و خطایای خودمون میشیم، چون متوجه قدوسیت خدا خواهیم شد. دوست عزیز، ببینید، قوم خیال میکردن که آنان مقدس‌ترین افراد عالم هستند. چرا؟ چون بقیه ملت ها بت پرست بودن. ولی وقتی نور خدا بر آنان تابید، وقتی که نور خدا بر آنها آشکار شد، آن وقت بود که فهمیدند و دانستند که چقدر گناهکار هستند، چون که نور خدا عیب ها، ضعف ها و خطاها و اعمال و افکار شریر رو بر ما آشکار میکنه. میفرماید آنها فهمیدند و دانستند که چقدر گناهکار هستند. آنها فریاد میکنند، در دعا میگن که خداوند، اعمال نیکوی ما مثل پارچه ای که آغشته به خون و آلوده و نجس می باشد. این اعمال نیکوی ماست. آنها البته از نظر خودشون خیال میکردن مقدس و پاک بودن، ولی حالا که نور خدا بر آنها تابیده. حالا که به حضور خدا آمدن و خدا معیار قدوسیت خیش را در برابر آنها قرار داده و به وسیله روح خود به آنها بصیرت روحانی عطا کرده تا خودشون رو ببینند و بشناسند و ببینن که چقدر ذاتشون آلوده است، فریاد برمی آورن که خداوندا ما گناهکار هستیم، بر ما ترحم کن، زیرا حتی اعمالی که ما خیال می کردیم عادل و پاک، از پارچه‌ای که آغشته به خون آلوده تر و نجستر می باشند. دوست عزیز، نور خدا بر آنان تابید و آنان متوجه گناهان خود شدند. امروز برای همینه که کلام خدا از من و شما نیز دعوت میکنه که هر روز پیش نور عالم یعنی عیسی مسیح بیاییم تا به وسیله نور او به خطایا و نجاست‌های فکر و اعمال خود پی برده و از آنها توبه کرده طلب مغفرت کنیم و از او بخواهیم که ما را ببخشه تا رحمت او از ما جدا نشود. فراموش نکنید که خدا ما را از خاک خلق کرده و این فیض او بودی که ما را از روح حیات خیش بهره‌مند ساخته است. همیشه این حقیقت را به خاطر بسپارید و نگذارید غرور شما را از خدا جدا کند، بلکه همیشه بیاد داشته باشید که مقام فرزند خواندگی که به دست آورده اید و یا دریافت کرده اید عطیه‌ای بود که خدا به خاطر ایمانتان به شما داده و نه به خاطر اعمالتان. بیاد آور که خدا ما را از خاک خلق کرده و این فیض او بوده که به ما روح القدس را و نجات خیش را عطا کرده است. حضرت اشعیا دعا به درگاه خدا می کنه، از او طلب مغفرت و رحمت و کمک می کند و دعای من این است که شما نیز چنین دعایی به درگاه خدا هر روز بکنید. در فصل 64 دعای اشعیای نبی به درگاه خدا را می‌بینیم که چگونه از او طلب مغفرت و رحمت می‌کنه. حالا در فصل 65 و 66 پاسخ خدا را به دعای نبی خود می‌بینیم که از محبت عمیق خدا نسبت به بندگانش صحبت می‌کنه. خدا نشان می‌دهد که چگونه آن قومی که به اسم او نامیده شدند، آن افرادی که از نسل ابراهیم بوده و رحمت و آیه و نشانه‌های آسمانی را دریافت کردند، چقدر نسبت به او بی‌وفا بودند، ولی ملت‌های دیگر که از این عنایات محروم بودند، منتها وقتی دعوت خدا را پذیرفتند، وقتی پیام خدا را شنیدند، برخلاف یهودی‌ها نسبت به عهد آسمانی وفادار شدند. در آیه اول می‌فرماید آنان که مرا طلب ننمودند مرا جستند و آنان که مرا نطلبیدند مرا یافتند و به قومی که به اسم من نامیده نشدند گفتم لبیک لبیک. دوستان چه آیه پر منیس و چقدر آیه پر جلال و پر امیدی است برای ما غیر یهودی ها. در این آیه خدا اشاره به امتهای غیر یهود میکنه، یعنی کسانی که از نسل ابراهیم نیستند، آنان که پیام نجات بخش آسمانی را شنیده و فیض خدا به سوی آنها روان گردیده است. و دوستان وقتی که مسیح ظهور کرد یهودی ها او را نپذیرفتند. وقتی که رسولان مسیح بشارت را به سمع یهودی ها رسانیدند آن را نپذیرفتند، اما غیر یهودی ها آن را قبول کردند. و تفاوت در این است که ما غیر یهودی ها در واقع از خدا نخواستیم که ما را نجات بده، از خدا نخواستیم که خدایا مبشران خود را، پیامبران خود را با پیام آسمانیت پیش ما بفرست، بلکه این خدا بود که آنان را فرستاد و پیام حیات را برای ما آورد. خدا نجات را مهیا کرد و حالا به ما میگوید که بیا و آن را دریافت نما تا صاحب حیات جاودانی بشی. خداوند بارها از قوم یهود دعوت کرد که در پناه نور و نجات او زندگی کنند، در پناه کلام او زندگی کرده و هدایت بشوند، ولی آنان نپذیرفتند. و دوست من مطلبی در اینجا هست که باید همیشه به خاطر داشته باشی و آن اینه که خدا هرگز به وسیله زور آدمی را پیش خود نخوانده و نمیخواند. خدا به انسانها اختیار و اراده عطا کرده است. بنابراین اگر مذهبی بخواد با زور و شمشیر مردم را وادار به خدا پرستی بکنه، بدانید که از راه خدا جدا شدن. نه اینکه خدا قدرت نداره، بلکه او به بشر اختیار و اراده عطا کرده و اگر خدا آن را عطا کرده، دوست من هیچ انسانی نباید آن را بگیرد. خدا نه فقط زور رو به کار نمیبره، بلکه برعکس از بندگانش دعوت فیض آمیز میکند که به سویش بیاین. به طور که در مورد دعوت خدا از قوم بنی اسرائیل از آیدو خود خداوند اینطور می فرماید: تمامی روز دستهای خود را به سوی قوم متمردی که موافق خیالات خود به راه ناپسندیده سلوک می نمودند دراز کردم. قومی که پیش رویم غضب مرا همیشه به هیجان می آوردن، که در باغات قربانی می گذرانیدن و بر آجرها بخور می سوزانیدن، که در قبرها ساکن شده در مقارها منزل دارن، که گوشت خنزیر را می خورن و خورش نجاسات در ظروف ایشان است، که می گویند در جای خود بیست و نزدیک من میا، زیرا که من از تو مقدستر هستم. اینان دود در بینی من هستند و آتشی که تمامی روز مشتعل است، همانا این پیش من مکتوب است. در این آیات خدا به وسیله نبی خود با یهودی ها صحبت میکنه و حالت و موقعیت آنها را در برابر الطاف و عنایات و فیض آسمانیش آشکار مینماید. خدا اول از قوم یهود دعوت کرد که به ملکوت آسمانی او وارد شوند و از زمان ابراهیم هر پیامبری را که برگزیده از نسل یهود بوده و پیام فیض بخش انجیل یا مژده آسمانی را نیز اول به سمع قوم یهود رسانید. ولی دوستان، در برابر این همه الطاف خدا آنها بی‌وفایی و بی‌توجهی نشان دادند. حضرت پولس نیز در رساله خود به رومیان به این موضوع اشاره میکنه و از خداوند به اصطلاح نقل قول میکنه، همین آیه را بیان میکنه در انجیل و میگوید: اما در حق اسرائیل خدا میگوید تمامی روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی نامتی و مخالف. و دوست من، وقتی که این نوع شرارت و بت‌پرستی و نجاست و یاغیگری از قوم یهود که به اصطلاح خدا پرست بودن نمایان گردید، آن وقت بود که خدا آنان را رد میکنه و یا روی خود را از آنها برمیگرداند. یعنی زمانی که آنها اول خدا را رد کردن، اول منکر خدا شدن، عملا به خدا پشت کردن. این قوم بودن که بارها و بارها دعوت و رحمت خدا را رد کردن و برای همین بود که خدا روی خود را از آنان بر می گرداند. در رساله اعمال رسولان حضرت پولس می فرماید: واجب بود کلام خدا نخست به شما، یعنی به یهودی ها، القا شود، لیکن چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته حیات جاودانی شمردید، همانا به سوی امتهای دیگر توجه نمودیم. زیرا خداوند به ما چنین امر فرمود که تو را نور امتها ساختم تا الی اقصای زمین منشأ نجات باشی. به زبان دیگر، اورشلیم پیام فیض بخش خدا را رد کرد، اما شهرهای دیگر غیر یهود آن را پذیرفتند. امروز دست خداوند به سوی من شما دراز است. امروز به من و شما این فرصت را داده که از اعمال شریرانه و خودخواهانه و افکار گناه‌آلود خودمون دست بکشیم، توبه کنیم، به سوی او روی بیاوریم و از او اطاعت کنیم. ولی متاسفانه بیشتر ماها به جای پذیرفتن دعوت خدا مرتکب گناه میشیم. به جای اینکه بپذیریم که گناهکاریم، منکر آن میشیم و میگوییم من که گناهی نکردم، من آدم درستکار، خوب، متدین، مؤمن و نمازخوان و خداشناس هستم، هر روز دعا و عبادت را به جا میآورم، هر روز خمس و زکات میدم، هر روز عمرم را با اسم خدا آغاز و به پایان میرسونم، آزارم به مورچه هم نرسیده، من گناهی ندارم که اعتراف کنم، من دعوت خدا را رد نکردم، بلکه لبیک گفته و مخلص خدا هم هستم. دوست عزیز، یهودی ها نیز این همین جملات را تکرار میکردن و همین طرز فکر را داشتن. آنها از زندگیشون راضی بودن. چرا؟ چون که خودشون رو با معیار انسانی و اجتماعی میسنجیدن، در حالی که خدا ما را مطابق معیار آسمانیش مینگرد و آن را میسنجد. دوست عزیز، با این نوع اعمال و این نوع طرز فکر خدا میگه شما به من گفتید که من نیازی به شما، به خدا نداریم. ولی میدونید خدا چی میگه؟ خدا میگوید شما با این نوع فکر و حرفا و زندگیتان که الان دارید مثل دود در بینی هستید. و میفرماید از آیه 6 که اخداری مخوف برای شما دارم. میفرماید پس ساکت نخواهم شد، بلکه پاداش خواهم داد و به آغوش ایشان مکافات خواهم رسانید. خداوند میگوید در باره گناهان شما و گناهان پدران شما سخن میگویم. شما به من اهانت کرده اید، پس جزای اعمال شما را اول به آغوش شما خواهم رسانید. دوست عزیز، این اخطاری است که خداوند میدهد. خدا میگوید که شما را داوری خواهم کرد. در داوری خدا همه ما محکوم شده هستیم، همان گونه که قوم یهود محکوم شدن. من و شما نیز محکوم می شویم دوست من اگر توبه نکنیم. همان گونه که عذاب نصیب قوم یهود شد، من و شما نیز عذاب الهی در انتظارمونه، مگر اینکه تا فرصت است، تا خدا این وقت را به ما داده و به قول این آیات تا دست خدا به سوی ما دراز و ما را دعوت کرده توبه کنیم و به سویش بازگردیم. و توبه به معنی بازگشته، بازگشت به سوی خدا، ولی بازگشت زمانی میسره که از چیزی روی برگردانی، از مسیری که داری قدم میزنی بهش برگردی. و دوست عزیز، امروز خداوند از من و شما میخواهد از مسیر فکر و روش زندگی که تا به حال طی کرده ایم و بر اساس عقل و منطق و جو اجتماع بوده است روی برگردانیم و به سوی راه او که در کلام مقدسش آشکار گردیده و به وسیله روش ایمان باید در آن قدم نهاد بازگشت کنیم، زیرا میفرماید انسان به ایمان عادل محسوب میشود. و یا از راه و روش ایمان به خداوند و کلام اوست که من و شما امروز عادل می شویم، و نه از راه و روشی که دنیا و عقل محدود و ناقص ما آن را در اختیارمون قرار داده است. زیرا خدا می فرماید عادل به ایمان زیست می کند. حضرت ابراهیم به وسیله ایمان عادل محسوب شد و نه اعمال. دیگران نیز همینطور. و امروز خدا در عیسی مسیح همین دعوت را از ما می کند. خدا در مسیح نه فقط نور را، آن هم نور زندگی را تابان و آشکار ساخته، نه فقط کفاره گناهان ما را پرداخته، بلکه با عطا کردن روح القدس به ما این توانایی و حکمت را می دهد تا در تضادهای زندگی بتوانیم به وسیله هدایت او راه و طریق راستی را همیشه طی کنیم. اگر این چنین توبه کنیم و با ایمان به کلام او زیست نموده، آن وقت در ملکوت او شریک خواهیم شد. از آیه 16 درباره عنایات عظیم که نصیب ما خواهد شد، آن هم موقعی که توبه کنیم، سخن میراند. میفرماید زیرا اینک من آسمان جدید و زمین جدید خواهم آفرید، خدا میگوید، و چیزهای پیشین را به یاد نخواهم آورد و به خاطر من نخواهد گذشت، بلکه از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید. خدا میگه که در ملکوتی که برای شما مهیا کردم دیگر گناهانتون رو به خاطر نمی آورم و از نظرم محو میشه و در عوض به شما زندگی شادی و زندگی پر از نعمت و رحمت عطا میکنم. دوست عزیز، آیا شما طالب چنین حیاتی هستی؟ طالب چنین زندگی هستید؟ خدا از شما دعوت میکنه که بیا آن را بپذیر، به شرطی که توبه کنید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.